آزادی مجله شامگاهی
شنوندگان ارجمند شام شما بخیر سید قاسم قیامپور هستم بانش اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی امروز شنبه 3 می سال 2009 میلادی است ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 شام برنامه را با چشم‌انداز به اخبار جهان تا این ساعت شروع میکنیم. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با کره شمالی هشدار داد که واشنگتن موجودیت سلاح هسته‌ای در دست پخینیان را تحمل نخواهد کرد. رهبر پنتاگون امروز ضمن سخنرانی در کنفرانس اوید به مسائل امنیتی در سنگاپور گفت:
The policy of the United States has not changed. Our goal is
سیاست ایالات متحده تغییر نخورده است. هدف ما خلع کامل و نظارت شونده سلاح هسته‌ای در نیم جزیره کره است و ما با صاحب سلاح اتمی شدن جمهوری خلق دموکراتی کره موافق نخواهیم بود. وزیر دفاع آمریکا افزود که برنامه هسته‌ای کره شمالی و عملکرد رهبران این کشور برای صلح و امنیت در منطقه خطر ایجاد می‌کنند. روبرت گیتس در چهارچوب نشست اوید با مسائل امنیتی همراه با همتاهایش از کره جنوبی و ژاپن موضوع قضیه آزمایش های اخیر از سوی کره شمالی از جمله آزمایش اخیر هسته‌ای زیر زمینی را بررسی کرد. او همچنین از کشورهای اروپایی و چین دعوت کرد که به تلاش ها برای احیای افغانستان سرعت ببخشند. سرور پنتاگون از جمله اظهار نمود که ایالات متحده از همه گونه کمکی چین به افغانستان هم کمکی نظامی و هم کمکی ملکی استقبال خواهد کرد. در ایران 3 نفر با اتهام دست داشتن در انفجار در مسجد شهر زاهدان واقع در جنوب شرق کشور اعدام شدند. در این باره خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد. گفته می شود هر 3 متهم در محضر عام در کنار مسجد به دار آویخته شدند. مقامات محلی در تشکیل انفجار در مسجد ایالات متحده را عیب‌دار کردند و اما واشنگتن این اتهام را رد و حمله تروریستی را محکوم نمود. یادآور می شویم بر اثر انفجار در مسجد شهر زاهدان بیش از 20 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. نظامیان پاکستانی اظهار نمودند که بزرگترین شهر وادی سواد واقع در شمال و غربی کشور را تحت نظارت خود قرار دادند. طبق خبرها ارتش مسلحان جنبش طالبان را از شهر مینگارا بیرون کرد و اما در محله های کنار شهر هنوز هم درگیری ها ادامه دارد. عملیات گسترده نظامی علیه شورشیان در وادی سواد یک ماه قبل بعدیان شروع شد که طالبان تلاش کردند تا منطقه تحت نفوذ خود را گسترش بدهند. در همین حال اخیراً مقامات پاکستان قیمت جایزه برای بازداشت رهبر یکی از گروه های جنبش طالبان مولانا فضل الله را که در وادی سواد علیه نیروهای حکومتی می جنگد 10 برابر افزایش دادند. اکنون برای جسد زنده یا بیجان مولانا فضل الله $600,000 پرداخت خواهد شد. اظهارات در این باره بعدیان پخش گردید که مسلحان مخالف حکومت تعدید انفجار حمله های نو به شهرهای پاکستان را کردند. روزهای اخیر بر اثر حمله های تروریستی در شهرهای پشاور و لاهور بیش از 30 نفر کشته شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر یک ترکش در شمال افغانستان والی ولایت قندوز محمد عمر جراحت برداشت. طبق خبرها بمب در شهرهای اساسی منطقه منفجر شده است. مقامات محلی گفتند که جراحت سبک است و به حیات والی عین حال خطر تهدید نمی کند. تا 2 سال اخیر مسلحان جنبش طالبان که تلاش تحکیم نفوذ در شمال افغانستان را دارند پیوسته به نمایندگان ساختارهای دولتی محلی حمله می کنند. و وزیر امور داخلی ترکمنستان اورزگلدی انانمرادوف از مسندش برکنار شد. رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف از کاری وزیر اظهار ناراضگی کرد و اظهار نمود که ماهای اخیر میزان جرم و جنایت در کشور افزایش یافته است. سرور دولت از آن نکته اظهار نگرانی کرد که بیشتر این جنایات از سوی کارمندان حفظ ترتیبات صادر می شوند. با امر رئیس جمهور اسکندر مالکوف که قبلا ریاست امور داخلی یکی از ولایت ها را بر عهده داشت در کرسی وزیر امور داخلی ترکمنستان نشست.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی
خوب این نشر فشرده اخبار جهان بود که تقدیمتان شد. یادآور می شویم که اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است. نشانی وبسایت ما را یادداشت کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. او اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی مجله. امام علی رحمان اعلام داشت که برای حل مشکلی آب در آسیای مرکزی با گفتگوی روبرو و بدون شرکت میانه‌روها آماده است. رئیس بانک ملی را از این بابت رئیس جمهور و برای 7 سال تعیین میکند. هدف از تغییر از ورود تغییر و اضافه ها به قانون درباره بانک ملی تاجیکستان چیست و چرا مردم قرض گرفته را پرداخت نمیکنند؟ در تاجیکستان باز کردن پرونده جنایی برای نپرداختن قرض تا کجا واقعی است؟ سرخطی چند گزارشی بود که در ادامه برنامه تقدیم می شود و اما در کلبارمون حتما دیگر موضوعهای جالب و شنیدنی هم داریم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز دوم و نهایی مذاکرات سیاسی میان سه‌گانه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه شرکت و سخنرانی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید نمود که او به خاطر رفع مشکلات آب در منطقه آسیای مرکزی با گفتگوی روبرو و بدون شرکت میانه‌روها آماده است. امام علی رحمان افزود که با مسئله بهره برداری از ذخایر آب و انرژی آسیای مرکزی نباید تابش سیاسی داد، زیرا احداث نیروهای برقی آبی و ذخیره سازی آب برای تولید نیروی برقی ارزان با منفعت همه کشورهای منطقه است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در نزد نمایندگان اتحادیه اروپا و وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی گفت اطمینان دارد که مشکلات آب منطقه بدون میانه‌رو و از طریق گفتگو حل خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان با تکرار این نکته که برنامه‌های انرژی تاجیکستان بر ضد منافع هیچ کشور دیگر روانه نشده است، از نمایندگان اتحادیه اروپا دعوت کرد که برای استفاده و بهره برداری مشترک ذخایر آب منطقه مساعدت کنند. پرزیدنت رحمان گفت در سال روان در آبانبارهای تاجیکستان مقدار زیادی آب ذخیره شده است و تاجیکستان درخواست کشورهای همسایه را برای انتقال آن انتظار است. در برابر این رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که کشورش از ذخایر فراوان نفت و گاز و نیز زمینهای کشت که بتواند برای جمعیت آن جای کار و سبب رزق باشد محروم است. از این رو انجام هر چی زودتر طرح‌های انرژی دولت علاج یگانه در راه ترقیات اقتصادی این کشور خواهد بود. هیئت اروپایی و وزیران خارجی کشورهای آسیای مرکزی در انجام ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان جلسه مشترک دایر کردند. با نمایندگی از این نشست همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان، یان کاوگوت معاون سروزیر و وزیر خارجه جمهوری چک و پیر موریل نماینده اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی گزارش دادند. یان کاوگوت وزیر کارهای خارجه جمهوری چک ضمن سخنرانی خود اظهار کرد که اتحادیه اروپا مسائل و مشکلات آب آسیای مرکزی و اختلاف و نزاهای کشورهای منطقه در این زمینه را در حال بررسی قرار داده است، اما از آن که مشکلات مشابه در کشورهای اتحادیه اروپا قبلا وجود داشت می توان از آن تجربه ها استفاده کرد. او می گوید اتحادیه اروپا آماده است اسناد را در ارتباط با این مسائل آماده و برای بررسی و تهیه آن مساعدت کند. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان به حیث میزبان از نتایج گفتگوی هیئت اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه اظهار قناعتمندی کرد. آقای ظریفی گفت که همه مسائل مورد نظر اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه در این گفتگو مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما نه نمایندگان هیئت اروپایی و نه مسئولان سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی حاضر نشدند در پاسخ به سوال تقدیر من بعدی میدانهای منکاری شده در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان پاسخ روشن دهند. از طرف دیگر با وجود به تکرار تاکید داشتن این نکته که ساختمان نیروگاه‌ها در تاجیکستان برای کشورهای منطقه هیچ خطر و زیان ندارد، اما موضع‌گیری کشورهای همسایه تاجیکستان مخصوصا ازبکستان این موضوع را داغ کرده است و از بس که امروز در اطراف آن بحث‌ها در خارج نزدیک و دور زیاد بلند می‌شود، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در نشست بررسی موضوع ارال در قزاقستان چند پیشتر گفت گفت که باید این مسئله در خود منطقه حل شود، چرا که تابش سیاسی بخشیدن به آن از بیرون زیاد مشاهده می شود. و همین حالا که رئیس جمهوری تاجیکستان با اطمینان از حل میان خودی این موضوع و با درخواست گفتگوی مستقیم و بدون میان رو صحبت می کند، کارشناسان نشانه های نزدیک شوی موقع ها را در این زمینه تاکید می کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر رئیس جمهوری تاجیکستان به حل مشکل آب در روسیه مرکزی که در پایان نشست سه‌گانه اتحادیه اروپا و وزیران خارجه کشورهای روسیه مرکزی در شهر دوشنبه ابراز شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجلس نمایندگان تاجیکستان آخر همین هفته با قانون درباره بانک ملی تغییر و اصلاحات وارد کرد. طبق اصلاحات وارد شده از این بعد تعیین رئیس بانک ملی برای 7 سال و معاونان وی برای 5 سال از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد. ضمن بررسی این موضوع وکیلان پارلمان بیشتر از اصلاحات پشتیبانی کردند که طبق آن من بعد با نمایندگان از جمله سابقه‌داران بخش بانکداری و پژوهشگران اقتصاد به هیئت مدیره بانک ملی شامل خواهند شد. هدف از ورود تغییر و اضافه‌ها به قانون درباره بانک ملی تاجیکستان چیست؟ از خبرنگار ما در شهر دوشنبه اسلمی مومنزاد میشنویم.
مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان با اصلاح قانون درباره بانک ملی وکالت های بانک ملی را تغییر داده است. طبق این اصلاحات تعیین رئیس بانک ملی از این به بعد برای 7 سال و معاونان وی برای 5 سال از سوی رئیس جمهور تاجیکستان صورت می گیرد، در حالی که قبلا رئیس بانک ملی به طور بی مهلت تعیین می شد. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی می گوید با این وجود رئیس جمهور تاجیکستان می تواند این نفران را برای چند دوره تعیین و یا برکنار کند.
یعنی رئیس بانک ملی تاجیکستان اکنون از جانب پرزیدنت کشور با مهلت 7 سال تعیین کرده می شود و اگر باز ضرور شماران از طرف تعیین می کنند، اگر نیست شخص دیگر دورش محدود نیست، می تواند دو سه دوره دیگر باشد.
طبق اصلاح دیگر در این قانون من بعد به هیئت مدیره بانک ملی از نمایندگان جامعه مدنی از جمله سابقه داران عرصه بانکداری و پژوهشگران اقتصاد شامل خواهند شد. این نفران را برای عضویت در هیئت مدیره مسئولان بانک ملی انتخاب میکنند. به قول مسئولان بانک ملی این امر به خاطر فراهم کردن شرایط جهت تامین شفافیت کار بانک ملی پیش گرفته شده است. همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده از مقام خدمتی یا عضویت در هیئت مدیره بانک ملی ضمن قبول قرارهای این بانک به قانون درباره بانک ملی تغییرات وارد شده است. همچنین در آینده بانک ملی موظف است سودی را که از فعالیت‌های خود به دست آورده است به بودجه کشور وارد کند. در گذشته بانک ملی حق داشت قسمی از این مبالغ را در اختیار خود گذارد. بر اساس این تغییرات از این به بعد بانک ملی با شرکت‌های خصوصی همکاری نمی کند و برای شرکت های خصوصی که از کشورهای خارجی قرض دریافت می کنند ضمانت نخواهد داد. همچنین بنا به اصلاحات وارده بانک ملی از تنظیم بهای پولی ملی در کشور آزاد می شود. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان می گوید از این به بعد این بانک موظف نیست که قرب سامانی پولی ملی این کشور را در برابر ارزهای دیگر خارجی تنظیم کند.
ما البته به قرب پولی ملی تاثیر می رسانیم. برای اون تاثیر می رسانیم که نرخو بلو نرود. اگر تاثیر نرساند نی، بینید 3 ماه اول نرخو 1% قرب پولی ملی 20% رفت. تاثیر ندارد. لیکن اگر بینیم که قرب ملی بیل تاثیر میرسونیم، ما وارد میشویم به بازار، تاثیر میرسونیم به قرب پول.
گلچهره بازارو رئیس کمیته اقتصاد بودجه مالیه و انداز مجلس نمایندگان میگوید اصلاحات فعلی قانون درباره بانک ملی به تقویت نظام بانکی در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
اولو از روی تشکیلات های قرضی بانک ها و دیگر تشکیلات های غیر بانکی نظارت از طرف بانک ملی زیاد می شود، اویدی وضعیت مالیوی شون، اویدی آیین‌نامه آنها، یعنی هم نظارت می شود هم نظام‌نامه دیگر می شود، اویدی کار تشکیلات های قرضی و غیر بانکی.
اما برخی کارشناسان بعضی از نکته های اصلاحات قانون درباره بانک ملی را به شرایط فعلی تاجیکستان نادرست و ناموافق می دانند. از جمله اکادمیک نورالدین قیوموف می گوید
در شرایط بحران اقتصادی باید که فونکسی تنظیمی دولت پرزورتر شود. من شخصا نمی فهمم که اگر بانک ملی از این کار دست کشد این قرب پول ملی کی تنظیم می کند؟
اصلاحات نظام بانک ملی بعد از تصویب تغییرات وارده به قانون درباره بانک ملی از سوی مجلس ملی تاجیکستان و امضای رئیس جمهور تاجیکستان به عمل خواهد آمد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ورود تغییر ایلاوه ها به قانون درباره بانک ملی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله خبری در وبسایت و سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. با مناطق شمالی تاجیکستان خطر بارودخانه‌ها ریختن مواد رادیواکتیو تهدید می‌کند. مقامات محلی می‌گویند که این حال یگان حادثه با آب و کشته‌ها ریختن این مواد ثبت نشده است. اما از نگاه کارشناسان به نظارتی بعضی پرتوگاه ها و تأثیر باران و سیل ها به این پرتوگاه ها شاید در آینده باعث رخ دادن فاجعه محیط زیستی بگردد. موضوع را خبرنگار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
در ولایت سوخت 10 پرتوگاه رادیاسیونی با زیاده از 50 میلیون تن ماده های دارای رادیواکتیو در مساحت بیش از 170 هکتار وجود دارد. با گفته مسئولین آژانس امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، تنها یکی از این پرتوگاه‌ها پر گورانیده شده، برخی روپوش کرده شده است، ولی قسمی از آنها کوشاد و فعال می باشد. آنها می گویند که بارندگی‌های سخت اخیر شستشوی پرتوگاه‌های رادیاسیونی سود را در پی نداشته است، ولی کوشاد و در حال فعال باقی ماندن برخی از پرتوگاه ها سال تا سال بیشتر هوا و آب محل را آلوده می گرداند. نعمان حکیموف رهبر نمایندگی آژانس مذکور در ولایت سوخت پرتوگاه های رادیاسیونی دهمای و تباشر را بیشتر خطرزا می نامد.
برای بی خطری گرداندن این ابیکت ها بسیار بسیار بلندی در کار است که تا حالا در بودجه پبلیک معین نشده است و کارخانه دولتی و سرگمیت هم قدرتش نمی رسد.
نعمان حکیموف افزود وضع پرتوگاه های دهمای واقع در بلندی کنار خوجند و در اطراف شهرک تباشر 30 کیلومتری شمال خوجند را از آن خاطر نگران کننده می نامد که آنها باز بوده با دو شمال های سخت گرد و چنگ های ماده های رادیواکتیوی را به هوای خاک همراه می کند و از این هوای آب آدمان و حیوانات و رستنی ها نفس می کشند و استعمال می کنند. بر پایه معلومات رسمی در 10 ساله اخیر در میان ساکنان شهرک تباشر افزایش بیماری های مختلف مثل کمخونی و سرطان به مشاهده می رسد. 85% زنان حامله و 65% نوزادان در این محل از کمخونی رنج می برند. دو کودک از بین 100 نوزاد تباشری بنا به معلومات رسمی با نقص های وزنین به دنیا می آیند. همین طور متخصصین تاجیک و خارجی که پرتوگاه های رادیاسیونی سود را تحقیق کردند از خطر آنها برای امنیت اکولوژی منطقه برای دراز مدت صحبت نکنند. در رابطه با موضوع طبیب سرطان شناس از شهر خوجند تردی خوجه حاجی مرادوف میگوید
اون پرتوگاهی که حاضر به نظر بعضی علما و متخصصان در ولایت سوخت موجود است اون را بسیار آدمان نمیدانند، جایها اون را نمیدانند و اون چیزهایی که پرتوگاه هستند در آنجا نشانه های مخصوصی این ماده رادیاسیونی وجود ندارد. برای همین در این میدان های کلانی که این پرتوگاه وجود دارند مول را میچرانند، اینچنین بچه ها در آنجا بازی میکنند و اون هر خل آب از آن جاری شده با آب های نوشاکی انسان داخل میشود. برای همین ما باید حفظ انسان را، حفظ جمعیت را از این پرتوگاه ها باید دانیم.
پژوهش های آژانس امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی در تاجیکستان وجود بیش از معیار ماده های دارای رادیواکتیو در ترکیب محصولات کشاورزی، آب و خاک محل های نزدیک به پرتوگاه های رادیاسیونی سوخت را معین کرده است. ساولیوس مالیس کارشناسی سازمان امنیت و همکاری اروپا چند پیشتر پرتوگاه‌های رادیاسیونی صعود را تحقیق کرده گفت که در حال کنونی ضرورت بی‌ضررگردانی آنها پیش آمده است.
Но ничего конкретного, чтоб использовать или захоронить эти отходы, не было сделано.
Вале то кунун ягон барномаи мушаххасе барои безарарсозӣ ва ё коркарди партовгоҳҳои радиационӣ рӯи даст гирифта нашудааст, мегӯяд Саулиус Малис, коршиноси созмони амният ва ҳамкории Аврупо.
Хатари ба обу киштаҳои манотиқи шимоли Тоҷикистон рихтани маводи радиоактивӣ.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در شهری کیروی روسیه برای نخستین بار در رابطه با دعوای یک شهروند برای نپرداختن قرض از سوی شناسش پرونده جنایی باز شد. اکنون مردی که از خانم شناسش 100 روبل قرض گرفته برای سری وقت برگرداندن آن سرپیچی کرده است، شاید به مهلت 2 سال از آزادی محروم شود. اما در تاجیکستان که تعداد زیادی مردم به شناس و اقربا بدون سند منظور زبان خط مبلغ داده بعدن به گرفتن آن موفق نمی شوند و این حالت حتی باعث کندن رشته های دوستی و خویشاوندی می گردد، چرا کسی به دادگاه مراجعه نمی کند؟ همکاری ما در شهر دوشنبه حرمگل قادر با پژوهش این موضوع پرداخت و گزارش تهیه کرد که با هم شنویم.
اومیجانی صدلو میگوید که از 3 نفر به اندازه 300 سومونی قرض گرفته است، ولی دوامی 4 مو میشود که قرضش را برگردانیده نمیتواند. با گفتی امید او از شناسویش قرض را گرفته است و هنگام گرفتن مبلغ وعده داده بود که در مهلت معین شده برمیگرداند. اما اینک از مهلت وعده شده 3 ماه سپری شده است، اما او با بازگردانی قرض موفق نشده است.
وقتی که به من پول داد شد و همون بچه‌ای از یورو رفیقانم مراجعه کردم که به من تو سر سومون بعضیشون بعده دودن که فرداره که بعدتر همون با من که همون لحظه بستر بود سیده کرده نتوان بعدا یک کورسم بودن سعید نوزن که بیان از ایمن میکنم بسن از داشت و همین طریق بعد دوستان من اونشم و گیستم بود پرابلیم شاید شدی مبلغی اون هم کورسم رو برگردوندن.
امید میگوید که قرضهای خرد یعنی از 50 سومانی تا 100 سومانی از نزدیکان دیگرش نیز گرفته است و نیت دارد با 100 دلار دیگر که امروز با 457 سومانی برابر میباشد از رفیقش قرض گیرد. امید میافزاید که دخترچه‌اش مریض است و طبیبان با او تبابت فرمودند. در جامعه تاجیکستان در زیر شدت وضع اقتصادی حالت‌های قرضگیری از طرف شهروندان زیاد به نظر می‌رسد. از سبب اون که بانک از شهروندان به عوضی مبلغ قرض فایزی بلند میگذارند و گروی کلان هم طلب میکنند، اکثریت شهروندان قدرتی به بانک های دولتی مراجعه کردن و گرفتن قرض را ندارند. ولی میان شهروندان دادن و گرفتن قرض معمول گردیده است. اگرچند این پدیده در جامعه تاجیکستان نو نیست، ولی با وجود مناسبت ها و یا مکانیزم معیاری حقوقی آن از طرف هر دو جانب اجرا نمیگردد. در قانونگذاری تاجیکستان مشخص شده است که در صورتی که شهروندان در اساس مناسبت های انفرادی بین همدیگری قرض می دهند و یا قرض می گیرند، باید حتما حجت تصدیق کننده یعنی زبان خط داشته باشند. زن 34 ساله گلبهار مجیدوا میگوید دوامی 3 سال است که به یکی از شناسهایش قرض داده است، اما هنگامی دادن قرض از سبب آن که شناسش بوده است زبان خط نگرفته است و تا به امروز قرض گیرنده از سبب آن که امکانیت برگردانیدن قرض را ندارد مبلغ او را برنگردانیده است. گلبهار در صحبت با آزادی گفت که او با چند نفر دیگر هم به زبان خط 100-200 سومانی قرض داده است، اما آنها نیز قرضش را برنگردانیدن و میگوید
از آنی که من سال 1000 دلار حتی زیادتر از این به یک چند نفر دادم، یک دو سه نفر، اونا من طلب کرده نمیتونم و میدونم که او امکانیتی دادن امون قرض مرا ندارم و یا نمیتونن امکانیت ندارن. در این حالت من نمیتونم اگر گریبونی و یا رفته قفم دارم که تو قرض مرا بتی، لیکن او که آدمای نزدیکی من هیچ وقت او را به دادگاه نمیکشم. بعد زبان خطم نگرفتم و برای ما آدمای باورینا بود.
حالت‌های برنگردانیدن قرض در حجم خرد هم باشد، در جامعه تاجیکستان به آن آورده رسانیده است که حتی دیگر مردم به همدیگر حتی در روزهای دشوار از دادن قرض خودداری میکنند. پس اونهایی که به دیگران قرض دادن ولی زبان خط نگرفتند، آیا میتوانند به دادگاه مراجعه کنند؟ با گفته سابق معاون اول رئیس سود عالی تاجیکستان محمد علی وطنوف که فعلا وکیل مجلس نمایندگان است، باید شهروندان هنگامی دادن قرض حجت لازمه یعنی زبان خط را گیرند. در صورت سری وقت نپرداختن قرض در اساس این حجت، شهروندان می توانند دعوای دادگاهی کنند. با گفته همصحبتان در قانونگذاری تاجیکستان مقرر شده است که شهروندان تا گرفتن 600 سومانی می توانند زبان خط گیرند، ولی در صورت از این هم کمتر دادن قرض آنها می توانند طریق انفرادی زبان خط گیرند. محمد علی وطنوف می افزاید
در حقیقت در تجربه مردم ما لطوی بستن شرطنامه های قرض به نهایت زیاد به چشم می رسند، ولی متاسفانه از ناآگاهی مردم ما یا شاید از دیگر سبب باشد که در بسیاری موارد ها شرطنامه که آنها دهانی می بندند در بسیار موارد در یکون و یکون در شکل خطی افاده خود رو نمی آورد.
با گفتی آقای وطن و خصوصا شهروندان در چنین حالت بیشتر به باوری همدیگر و شناسایی تکیه می کنند، ولی وقتی قرض می دهند بعد به عامل ها دوچار می شوند. تحلیلگران دیگر می گویند که سطح پستی معرفتناکی جامعه و ناآگاهی مردم از حقوق شهروندی خیش باعث رخ دادن چنین مناسبت ها می گردد. در دین مبین اسلام نیز گفته شده است که اگر مبلغ امانت و قرض در مهلت وعده داده شده برگردانیده نشود، امانت گیرنده و قرض گیرنده گناه می گیرند. اگر مهلت تعیین نشده باشد، امانت گیرنده و قرض گیرنده هر وقت می توانند آن را پرداخت کنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، از دوشنبه.
نگاه بود به قضیه از سوی خش و اهل و اقربا پرداخت نشدن این مبلغ قرض. اواکنون از رویدادهای فرهنگی در نشریات شرقی آزاد کتاب دفتر و حکایات میرزابکی دادر نشر شد. این نام برای علاقمندان ادبیات آشنان، زیرا میرزابک یک ادیب هوسکار است و فقط در لحظه های فارغ از شغل اساسی خود قلم و دفتر به دست میگیرد. همکار ما در وادی رشت محمود شادی با این ادیب محلی هم صحبت شد و برای ما این گزارش را فرستاد.
اخیراً نشریات شرقی آزاد تحت عنوان صدای دل کتاب ادیب جوان میرزابکی دادر را از چاپ برآورد. میرزابکی دادر اساساً اقتصادچیست و همچون یک دوستدار شعر و سخن در لحظات فارغ از کار ایجاد میکرده است.
اساساً من با کار اقتصادی دردم کار میکنم، لیکن وقت خالی دارد برای معینه تازه شدم، برای یک موقعیت خدا مزادوها حس کردم.
شاید دقت خواننده در این کتاب از همه زیاد به نوشته او که پرای از حیات نام گرفته است روانه بشود. در آن از سرنوشت غمبار یک جوان تاجیک سخن می رود که زمان جنگ شهروندی از وادی وخش گریزه شده به شرق تاجیکستان می آید و او آنجا هم به خاطر که به صاحب خانه گپ نرسد در زمستان قهرتون بیرونی خانه می شود و در غار با سگ به سر می برد. این حکایت به قهرمان اثری دانیل دفو رابینزون کروزو خیلی مانندی دارد که قهرمان اثر تنی تنها برای زنده ماندن تلاش میکند. بسیاری ها میگویند در حکایت مذکور قسمت تلخ هزاران از گریزه های تاجیک تصویر شده است که جنگ شهروندی اعضای یک خانواده را به هر طرف پریشان و خار و زار ساخته بود. این هم در حال است که میرزابک گفت قهرمان این حکایت شخصی واقعی است و فعلا در ناحیه شهری توس به سر میبرد، اما قسمت اعظم این کتاب از شعر عبارت است. مصیبت پیوندان و غم و کلفت فرزند انسان قلب میرزابک را میفشارد و با نشان همدردی برای گریزه های افغانستان میگوید:
مادر با سوز دل گوید جای ای پدر، خواهر با دیده گریان با خون جگر، مردمی هم دیدم کشتر پریش و در بدن، تاجیکی آورم در خاک افغان دیدم.
اما دانشمندان علم شعر میگویند مشکلات روزگار و نارسایی های زندگی سالهای اخیر شعر را تا جای از نظر مردم دور ساخته است. ادبیات‌شناس عبدالعزیز حاجی تأسیسی که بخش رشته اتفاق نویسندگان تاجیکستان را در شناخت شاعران جوان و چاپ آثار آنها مهم میخواند.
گزارش همکاری ما محمود شادی بود درباره نشر اولین کتاب شعر و حکایات یک ادیب تازه قلمی رشته. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی بخش خبری مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد. بعد از چند لحظه مجله برگ سبز تقدیمتان می‌شود. حالا باشد با هم یک پاره ترانه می‌شنویم.
رادیوی آزادی، مجله برگ سبز.
سلام شنونده گیرامی رادیوی آزادی، این مجله محیط زیستی برگ سبز است و من با رادیو صوفی هستم که باز هم در این مجله همراه شما هستم و در نیم ساعت بعدی مسائل مهم محیط زیستی تاجیکستان و جهان را برایتان معرفی خواهم کرد. صحبت امروز ما در مجله برگ سبز اطراف واکنش کمیسیون اروپا به آفات‌های طبیعی ماه‌های اخیر تاجیکستان، استفاده نیروی آفتاب برای گرم کردن آب در یک بیمارستان پنجکن، تعلیم بیتاران رشد در رابطه با خروج احتمالی زکام نوع ا و یا خوک، منع شکار خوک‌های یابایی در منطقه صغیر دشت خواهد بود. همچنین در ادامه سیر داریم به باغ بهوش برانکس نیویورک. اما تا شروع صحبت و بررسی سر این موضوع‌ها به اخبار تازه محیط زیستی تاجیکستان و جهان توجه کنید.
بوران و تندبادی تروپیکی ایلا که هفته جاری در قسمت شرقی هندوستان و بنگلادش به وقوع آمد 133 نفر را کشته بر جای گذاشت. در هندوستان 35 نفر بر اثر تخریب درختان و لبریز شدن آب دریاها هلاک شدند. روزنامه دیلی استار خبر داده است که در بنگلادش حدود 100 نفر بر اثر شدت بوران هلاک شدند. هواشناسان از شدت و عواقب فاجعه‌بار این بوران تنها چند ساعت پیش از خروج آن خبر دادند. ساکنان محلات نزدیک ساحل به منطقه‌های امن کشته شده، مکتب و بیمارستان‌ها بسته شدند. سرعت بود مورد این بوران تا 120 کیلومتر در ساعت بود. در سال 2007 نیز بوران سیدر در بنگلادش بیشتر از 3 نفر را کشته بود و در تابستان سال 2008 سیکلون نرگیز در میانما جانی 30,000 نفر را ربوده بود.
دانشمندان بخش هواشناسی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع هفته جاری در شهر مسکو روسیه مسائل تغییرات سراسری اقلیم و نقش خدمات هواشناسی در رشد اقتصاد را بررسی کردند. در این همایش مشکلات و آینده بخش پیشگویی‌های درازمدت باد هوا بحث شده است. همزمان موضوع تکمیل فناوری‌های آموزش آلودگی محیط زیست جهت فعالیت باثمر در بخش حفظ محیط زیست از موضوع‌های دیگر بحث شرکت کنندگان همایش مذکور بود. در این همایش نمایندگان جماهیر ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولداو، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان شرکت داشتند.
در شهر کوپنهاگن دانیا در نشست جهانی تجاری مربوط به تغییرات اقلیم نتیجه تحقیقات معرفی شد که جایهای کاری سبز عنوان دارد. مؤلفان این تحقیقات پروفسور دانیل کامن از دانشگاه کالیفرنیا و سروری کلی شرکت دانیگی وستاس دیتلف انگل ثابت میکنند که رشد فناوری‌های انرژی پاک امکان دارد میلیون‌ها جای کاری نو ایجاد کند. با قبل آنها همچنین استفاده از چنین فناوری با کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا مساعدت خواهد کرد. با قبل آنها اگر در ایالات متحده امریکا استفاده از انرژی برقرار شونده تا مرز 25% و رشد تولید نیروی برق 0.5% افزایش یابد، در آن صورت در این کشور 2 میلیون نفر به جای نوی کار تامین خواهد شد. اگر در سال 2005 در نیروگاه‌های برقی بودی 10,000 نفر کار میکرد، حالا این رقم به 20,000 و شماره کشورهای استفاده کننده از این نیرو به 62 رسیده است.
دو خواننده لیسه اینترنت تاجیکی ترکی به نام حاجی کمال تاجیکستان در المپیاد اکولوژی بین المللی مکتبیان که در شهر باکوی آذربایجان گذشت مقام دوم را دریافت کردند. خواننده ده این لیسه عزیز عزیز و خواننده صنف نهم صاحب‌الدین نظرزاده طرح ایجاد کرده خود را که گئوباکتریا عنوان داشته است پیشنهاد کردند که مربوط به تولید نیروی برق است. این طرح بهترین مکتبیان تاجیکستان است که به وزارت معارف کشور پیشنهاد شده بود.
موارد سرایت‌شوی با ویروس زکام خوک در 46 کشور جهان ثبت شده و شماره گرفتاران به 12515 نفر رسیده است. این اطلاع رسمی سازمان جهانی بهداشت است که 25 می اعلان داشته است. از شماره عمومی گرفتاران با زکام نوع ا 91 نفر فوتیده است. مقامات بهداشت تاجیکستان خبر دادند که در تاجیکستان فعلا یگان موارد گرفتاری با زکام نوع ا ثبت نشده است.
در منطقه شمال تاجیکستان تا 15 ایول ماهیداری منع شده است که به گفته مقامات حفظ محیط زیست ولایت هدف آن حفظ نسل انواع نادری ماهی ها می باشد. به گفته این مقامات در حدود ولایت 14 گروه زودعمل فعال است که با شکار غیرقانونی ماهی ها مبارزه می برد. در این گروه محیط شناسان، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نجات دهندگان کمیته حالت های اضطراری شامل شدند. این گروه ها منطقه های مساعد برای ماهیداری و بازارهای تجارت ماهی و تخم ماهی را نظارت می کنند. فعلا این گروه ها 160 عملیات انجام داده و در برابر 53 مورد شکار غیرقانونی و تجارت سند ترتیب دادند. در این عملیات 3000 متر توری ماهیداری و 17 نوع دستگاه های ماهیداری کشف و مصادره شده است.
شنونده گرامی، طور معلوم فعلا نیز خسارات آفات های طبیعی ماه های اپریل و می سال جاری در اکثر مناطق تاجیکستان بر جاست و انشاءات و کشتی‌های تخریب شده مورد تحقیق و آموزش قرار دارد. همزمان با کمک سازمان های امدادرسان و کشورهای خارجی به وضع سنگین مردمی از آفات ها خسارات دیده رسیدگی می شود. این در حالی است که به گفته مقامات تاجیکستان حکومت کشور در تنهایی نمیتواند عاقبت این خسارات را کاملا برطرف سازد. از این رو درخواست حکومت کشور از سازمان و کشورهای خارجی واکنش زیاد به بار آورده است و از حالا کمک ها وارد تاجیکستان می شود. و این است که کمیسیون اروپا اخیرا تصمیم گرفته است که دستگاه دفاع شهروندی جامعه را با درخواست جانب تاجیکستان در این کشور فعال سازد. در صحبتی که ما با محبوبه عبداللهیوه مسئول مطبوعات نمایندگی کمیسیون اروپا در تاجیکستان داشتیم، سبب فعال گشتن این دستگاه کمیسیون اروپا را او چنین توضیح داد.
более 40 поселений и местности по всей стране были повреждены стихийными бедствиями. 10 000 граждан были вынуждены переселиться, а 8 000 граждан не имеют доступа к питьевой воде.
بیشتر از 40 شهرک و محلها در قلمرو تاجیکستان بر اثر بارشات زیاد سال جاری خسارات دیده است و این آفات طبیعی بیشتر از 10000 نفر را از منزل زیستشان محروم کرده و سبب کوچیدن به دیگر محلات شده است. فعلا 8000 نفر از آب نوشیدنی محروم شده است. شماره قربانیان آفات طبیعی دو ماه اپریل و می در حالا به 30 نفر رسیده است. استریا و اسلوواکیا کمک های عبارت از خیمه و گنراتورها را و تاجیکستان روا کرده نیست که قرار است 30 می وارد کشور شود. مرکز آموزش و اطلاعات کمیسیون اروپا یک گروه هماهنگسازان خود را به محلات از آفات طبیعی زیان دیده منتقل می سازد که در آن گروه کارشناسان کشورهای آستریا، چخیا، لاتویا و شوئدیا شاملند. این گروه همچنین با نیروهای محلی تقویت داده می شوند که در تقسیم کمک ها به ضرر دیدگان همکاری می کنند. زیرا به جز از ساکنان در کشور 2000 منزل زیست، صدها انشاءات معیشی، فرهنگی، مخابراتی و صنعتی تخریب شده است. 160 کیلومتر راهو از بین رفته و 40 پل خراب شده است. از همه بیشتر در تاجیکستان از این آفات های طبیعی ولایت ختلون ضرر دیده است.
около 160 کیلومتر дорог, включая 40 мостов. самая поражённая местностью стал район Хурусун Хатлонской области.
مرکز آموزش و اطلاعات کمیسیون اروپا از سوی رهبریت کلی کمیسیون اروپا اوید به محیط زیست اداره می شود. این مرکز مهمترین جزء و مقام واکنش سریع دستگاه دفاع شهروندی جامعه کمیسیون اروپا می باشد. این مرکز شبانه روز و هفت روز در هفته فعال است و به کشورهای نیازمند زمینه دفاع شهروندی را ارائه می کند. هر کدام کشور جهان در صورت زیان دیدن از آفات طبیعی می تواند از این مرکز کمک درخواست کند. البته کمک های سازمان های بین المللی و خارجی به تاجیکستان در گذشته نیز زیاد به مشاهده می رسید و نیز ادامه دارد. یک بخش اصلی کمک های خارجی به تاجیکستان در سالهای اخیر تامین ساکنان با تجهیزات و فناوری های تولید نیروی برق است که در ضمن مشکلات انرژی کشور ایرواه می شود. طور معلوم تولید برق آبی فعلا در تاجیکستان در فصل سرما ناکافی است و از این رو سازمان های بین المللی بیشتر مورد به ساکنان استفاده از منابع الترناتیوی انرژی رو توصیه می دهند و برای تجربه فناوری ها رو مورد استفاده مردم قرار می دهند. اخیراً سفارت آلمان در تاجیکستان با یک طرح کمک در بیمارستان اطفال پنجاکند دستگاه آبگرم کنی با استفاده از نیروی آفتاب را نصب کرد که 24 ساعت در شبانه روز بیمارستان را با آب گرم تامین میکند. شاهین روشن همکارم در پنجاکند از این بیمارستان دیدن کرد و در گزارش خود در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
دستگاه آبگرکنی آفتابی را که اقتدارش عبارت از دو ظرف 150 لیتر می باشد، متخصصین سازمان بین المللی اگراکسی آلمان در وادی زرفشان طول یک ماه در شفاخانه کودکان نصب نمودند. و این دستگاه به گفته آنها بدون استفاده نیروی برق قادر است تنها با نیروی آفتاب شبانه روزی بیمارستان را با آب گرم تأمین نماید. رستم جابیروف یک تن از کارشناسان در امور فنی سازمان اگرکس آلمان در وادی زرفشان ذکر نمود که دستگاه آبگرمی آفتابی را برتریش در آن است که آن با روشنی آفتاب میتواند آب را گرم کند و این دستگاه برای کودکان به هنگام نبود برق و محدودیت آن خیلی مفید بوده است. جناب جابیروف میگوید با پیشنهاد آنها و مبلغ گذاری سفارت آلمان طبق یک برنامه گرانت های کوچک این دستگاه آبگرمکنی آفتابی طریق رایگان در بیمارستان کودکان ناحیه پنجکن نصب گردیده است و قادر است با اندک نور آفتاب این بیمارستان را 24 ساعت با آب گرم تأمین نماید. هدف اساسی نصب دستگاه افزود او بهداشت حالت شفاخانه و تأمین دائمی بیماران و طبیبان با آب گرم در 4 فصل سال بوده است. آقای جابیروف همچنین افزود که گنجایش دستگاه عبارت از 300 لیتر آب بوده آن میتواند با اندک نور آفتاب آب را تا به حرارت 100 درجه جوش دهد و یا به هنگام هوای ابری با کم روشنی این دستگاه قادر بوده است بیش از 50 درجه آب را گرم نماید. مرادالله نصرالدین و سردختور بیمارخانه کودک منطقوی کودکان میگوید بیمارخانه آنها هرچی بیشتر به آب گرم نیاز دارد، زیرا افسود او بیماران شفاخانه کودکان و طفلان نوزادند و جسم آنها نازک بوده باید شستشویشان با آب گرم باشد.
بیمارخانه ما دارای 90 کت است و اصلا به کودکان ناحیه پنجکن غیر از این به کودکان ناحیه اینی وادی زرخشان خدمت می رساند. هر لحظه برای مادر برای کودکا آب گرم ضرور است، برای شستن لباس، برای شستن لباس کودک. از این لحاظ غیر از اون که با واسطه نیروی آفتاب آب را گرم می نماید، برای روشنایی زیاد ضروری نیست. آفتاب اونقدر مثلا روشنایی باشد علاقه آب را گرم کردن سر می کند.
نصب دستگاه مذکور و گفته مادرانی که با فرزندان خیش در بیمارخانه بیستریان مشکل آنها را نیز رفع نموده است، زیرا میگن آنها تا زمانی گذاشتن این دستگاه آبگرم کنی مادران و کودکان بیمار بر علت نبود آب گرم رنج می بردند و ایشان مجبور بودند که آب سرد را استفاده کنند که آن باعث خروج مریضی های گوناگون می شده است. یک تن از مادرانی که با طفلش در بیمارستان بستری است در این بابت گفت:
بسیار خوب است که با ما خیلی یاری می رساند، شرایطش نست که آب گرم هست و هوای خنک با آب گرم ضرور سوید نباشتم کار میکنند.
این در حال است که به گفته کارشناسان امور فنی سازمان بین المللی اگرکس آلمان در وادی زرفشان دستگاه آبگرمکنی آفتابی مذکور در بیمارستان کودکان ناحیه پنجکن طریق آزمایشی نصب شده است و در حالت خوب فعالیت داشتن است. آنها قصد داشتند در بیمارستان و تاوبتگاه های دیگری وادی زرفشان نیز طریق رایگان تا آخر سال دستگاه های آبگرمکنی آفتابی را نصب و فعال سازند، تا اینکه میگن آنها بیماران منطقه در 4 فصل سال و به هنگام محدودیت برق امکان استفاده آب گرم را داشته باشند. شاهین روشن برای برنامه برگ سبز پنجکن.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
شنونده گرامی، طوری در خبرها نیز شنیدید، گسترش با سرعت زکام نوعی آ که قبلا با زکام خوک معروف بود کشورهای جهان را به تشویش آورده است. در تاجیکستان مقامات بهداشتی برنامه مخصوص آمادگی به خروج احتمالی زکام نوعی آ در تاجیکستان را روی دست گرفته است. در ضمن تعلیمی بیتاران و کارمندان مقامات بهداشتی آگاه سازی مردم و تهیه مراکز تشخیص و تبابت افراد مبتلا به ویروس این زکام را فرا می‌گیرد. در دایره این برنامه در مناطق کشور آمادگی مقامات بهداشتی و بیطاری شروع شده و امکانات آگاه سازی مردم از زکام نوعی آ و یا خوک تحقیق می شود. این چنین همایش آموزشی در منطقه رشت دایر گشت. هرچند در این منطقه و کل کشور خوک پرورش نمی شود که در ابتدا منبع اصلی خروج این نوعی زکام عنوان می شود. اما به هر صورت در مناطق کوهستانی کشور خوک‌های یابایی زیاد است و احتمال سرایت‌شوی این حیوان وحشی و احتمال خروج زکام مربوط آن رد نمی‌شود. ادامه موضوع در گزارش محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در رشت.
این نشست که با کمک مالی برنامه یوسید امریکا در غرم دایر گردید، اکثر بیتاران این وادی را به هم آورده بود. سید مراد وهاب سرداری اداره بیتاری رشت میگوید هرچند تا به امروز نشانه های زکام مرغ به مشاهده نرسیده است، اما خوفی سر زدن آن از احتمال دور نیست. مردمی تاجیکستان مسلمانان و گوشت خوک را استعمال نمی کنند، گمان است که این بیماری به ما تهدید کند. اما وی افزود در این نشست تاکید شد هر یک بیتار در رابطه با این زکام و پیامدهای خطرزای آن آگاهی داشته باشد. مجنونزاد سر متخصص اداره حفظ محیط زیست در رشت میگوید افزایش به سابقه خوک‌های وحشی در این منطقه کشاورزان را به تشویش آورده است. او میگوید
الحمدلله که ما مسلمان هستیم، استعمال گوشت خود نمیکنیم، لیکن حتی امین خوک‌ها چنان زیاد شده است که برای قریب که محصولات های خوشاگیش رو از جمله میزاد مکه، جو، خوب کفتوشکا، سبزی این محصولات هست اینکه خوب نغزه میدن. برای همین اگر یکان کمیسه مسئولی باشه که برای دابول کردن یعنی خوبه یکان چوراجوی نکنه، اگر ضررش البته که به ما بسیار برسه.
این هم در حال است که با نظر داشت شکایت مردم، اخیراً مقامات محلی حکومت ناحیه رشت این یک نامه از کمیته حفظ محیط نزد حکومت تاجیکستان خواهش کرده است تا به این مشکل مردم رسیدگی کند، زیرا هجوم خوک‌های وحشی با آدمان مشاهده شده سال قبل در ناحیه تاجیک‌آباد هلاکت یک پسر بچه را در پی داشته بود. و حمودی شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
طوری در گزارش همکاران در رشت اشارت شد افزایش نسل خوک‌های یابایی در کوهستان باعث زیان هندگفت به مردم منطقه ها میگردد، زیرا طوری معلوم با علت پرهیز مردم مسلمان از گوشت خوک و نیز اجازه ندادن مقامات محیط زیستی خوک‌های یابایی شکار نمی‌شود. در ضمن خوک‌های یابایی به کشته‌های ساکنان حمله کرده و به خرابکاری دست می‌زنند. شکایت مردم محلی از حمله خوک‌ها به کشتزار و حتی آدمان مورد نظر مقامات قرار گرفته و در منطقه صغیردشت ناحیه درواز اخیراً به شکار خوک‌های یابایی اجازه دادند. توجه کنید به گزارش همکارم میرزا جلال شاجمال از درواز.
در محل صغیردشت ناحیه درواز به شکار خوک‌های یابایی آمادگی می‌بینند. به گفته سردار اداره حفظ طبیعت ولایت مراد میرسنوف، اخیراً پس از مراجعه چندین کرده مردم محل از زیان این جانوران به کشتزارهایشان، حکومت جمهوری بنیادهای ساختاری قدرتی در منطقه و ساکنان اجازه داده است که برای عدل امکان کم کردن شمار این جانوران اقدام کنند. با گفته معاون رئیس جماعت دولت صغیردشت عبدالله دوست، اما شکار خوک‌های یابایی موقتا موقوف گذاشته شده است. وی گفت که در شرایط موجودیت اوازا در مورد تشنج جوزا صدای تیر و تفنگ شکاری هم میتواند باعث نگرانی مردم شود. با گفته مصاحب تنها سال گذشته نزدیک به 80 گکتار کشتاو و باغات ساکنان دیوت از خرابکاری خوک‌های یابایی زیان دیدند. وی بیان داشت
وضعی جماعت صغیردشت ناحیه درواز در حاضر زمان باد هوای همین امساله آنقدر مساعد نامد و امروز شکر خداوند که باد هوا کمکک در آخرها خوبتر شده است. مردم به کشت کار برآمدند، خب در تل تپه ها کشت میرانند، خلاصه آنها با آینده امیدهای زیاد دارند، ولی اینجا یک پرابلم هست که یک مشکلات هست که مردم کشت کار میکنن، همین خوک‌های یابایی پیدا میشن و همون حاصل رویانده دهقانان را زیر پا میکنند و خورده نیست میکنند.
گفته میشود که پس از خروج مرزبان نوروز از منطقه، سرشمار خوک‌های یابایی در محل یک بغره به مراتب افزایش یافت. با گفته ساکنان قبلا شکارچیان محلی یک سر از این جانوران سعی شده رو به یک خلطه ارد در قرارگاه مرزبانی وز می کردند، اما با اطلاع اداره حفظ طبیعت از جانب مرزبانان تاجیک فقط یک حادثه شکار غیرقانونی این نوع جانوران به قید گرفته شده است. همچنین پیشنهاد یک متخصص سوای کشاورزی ولایت به خاطر اهل مشکلات وضوقوری در قرارگاه مرزبانی نویا از صبح شکار این نوع حیوانات به دلیل بهتر شدن وضع تامینات و آرام بودن آن در اسلام پذیرفته نشده است. در امین اول به نظر می رسد که تو برطرف شدن اووزه او و به اعتدال پره آمدن افزو، خوکوی و بایی برای ادامه خرابکاری اویشان در صغیر دشت انوز فرصت زیادی رو در اختیار خواهند داشت. میرزا جلال شجمون، رادیو زودی، در ووز.
اکنون سیاحت داریم به باغ وحشی برونکس شهر نیویورک که از بزرگترین باغ حیوانات عالم است. در این باغ برای همه جانوران شرایط مطابق به محل زیستشان تهیه شده و همزمان امنیت تماشاگران نیز جدا مورد نظر قرار دارد. همکارم فیروز براد اخیراً به این باغ وحش رفت و گزارش او را میشنویم.
در زوپارک برونکس نیویورک بیش از 4000 جانوران گوناگون که اکثر آنها نادر به حساب میروند زندگی میکنند. مساحت باغ 265 هکتار زمین را تشکیل میدهد و جانوران غالباً در آغوش درختان و گل و سبزه‌های زیاد به سر میبرند. نمودی ظاهری باغ به خاطر بیشه را میماند که در گوشه و کنارش جانوران گوناگون بعضن تنها یا با همجنسان و یا با ایله خود به سر میبرند. چنین به نظر میرسد که برای اغلب آنها تا حد امکان آزادی و برای تماشابینان تا حد اکثر بی‌خطری تامین شده است. برای مثال خرسک خوبالود در بلندی تپه سنگین زندگی میکند. حولی او به مثل ساحل دریاست که آن از سنگ پاره ها، چند درخت و حوض آب عبارت است. در اطراف خانه خرس خندکی چخور کافته شده است که از آن خرس به طرف تماشابینان گذشتن نمیتواند. مخلصانش نیز تنها امکانی از دوری از 5 تا 10 متر دیدنش را دارند. خرس سفید نیز حولی برای خود مناسب دارد. در حوض پراب و شرشره خردش در وقت دلخواه آبازی میکند و با این حرکاتش مخلصانش را به وجه می آورد. به همین ترتیب ساکنان باغ برونکس به مثل زرافه، فیل، شتر، میمون و دیگر جانوران موافق به طبیعت خیش در منزل‌های به نظر مساعد زندگی می‌کنند. کارمیل آیانا کارمند باغ جانوران برونکس گفت باغ آنها با بخش‌های گوناگون از قبیل بیشزور مادگاسکار، کوه پلنگون، بیشه سبز، روح شتر، دنیای آسیا و امثال اینها تقسیم می‌شود. خانم آیانا افزود آنها کوشش میکنند برای جانوران آزادی و شرایط خوبی زندگی و برای تماشابینان به خطری کامل را تامین کنند. کارمل آیانا میگوید اینجا تمام چاره‌های به خطری اندیشیده شده است. در برابر این نظیرانی زیاد داریم که همیشه با سوال‌های تماشابینان پاسخ داده و از را زیر نظارت قرار میدهند. جانوران از غذا تنقیسی نمیکشند و بعضی ها موافق به طبیعتشان از 2 تا 3 مرتبه خوراک داده میشود. به همه آنها مواد غذایی میرسد. شکر که حالا بحران به این سمت تأثیر نکرده است. به تماشای باغ ما جوانان و نورسان و سیاحان زیاد می آیند. روزی چهارشنبه روزی آزاد و خیریه است. هر کس چقدر مبلغی که خواست برای رشد باغ و جانوران خیر می کند. طبق مشاهده جانوران به ویژه میمون ها به سوی تماشابینان با مقصدی به دست آوردن روزی حریصانه دست دراز نمی کنند، بلکه با دوستان خود سرگرمی بازی و استراحتی خویشند. تماشابینان به خصوص کودکان است که با والدین یا آموزگارانشان می آیند، کوششی از سرحد معین گذشتن را نمی کنند. برخی از پرنده ها به خصوص طاووس آزادانه سیر و گشت می کنند و برابر دیدنشان کودکان به آنها هجوم نمی کنند. در این موضع در برابر تماشای جانوران برای بینندگان امکان استراحت در فضای کشاد نیز فراهم آورده شده است. در برابر دکان و قهوه خانه های ویژه باغ جانوران جوانان در سبززار وسیع استراحت می کنند. در این این زمینه مصاحبهام جین مادر 29 ساله که با دو فرزندش به تماشا آمده بود تاثیراتش را چنین بیان کرد.
I love the Bronx. I love being outdoors, seeing the animals.
من باغ جانوران برانکس و تماشای جانوران را دوست می‌دارم. تماشای جانوران در این باغ برای کودکان خیلی خوب است چون از نزدیک دیدن آنها از تماشای عکس‌هایشان در کتاب به مراتب بهتر است و کودکان را با طبیعت نزدیک‌تر می‌کند. فضای باغ هم خیلی آزاد و اینتراکتیو است. در اینجا نه تنها جانوران بلکه آمیزش آنها با طبیعت واقعا زنده را می‌بینید. به خاطر تماشابینان تأمین است. آدمان از جانوران و جانوران از آدمان حمایت شده‌اند.
The animals are well protected from the humans and the humans are well protected from the animals.
گفتنی است باغ جانوران برانکس 110 سال قبل دری خود را برای تماشابینان باز کرده، بایسی سازمان یابی باز چهار باغ دیگر در نیویورک گشته است. جمعیت جانور دوستان با هدف حفظ جانوران در داخل باغ برای کودکان و نورسان برنامه های آموزشی گوناگون از قبیل درس های کشاد، صحنه های تئاتری و غیره را راه اندازی میکنند. در برابر این همه با باغ جانورانی نو نیز ایلوه میگردند. برای مثال سال جاری با خطر باشندگان باغ مذکور شغال های نادر ایلوه شدند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، نیویورک.
شنونده گیرومی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیط زیستی برگ سبز پایان می‌یابد و من برادر یوسفی با امید خوشی و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم و همیشه به رادیوی آزادی مراجعه کنید.
من آمده‌ام.